الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله ورحمة الله أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام ما در مسئله اتحاد طلب و اراده بود. بنابر قول متکلمین امامیه گفتیم طلب و اراده یک حقیقت است. صاحب الکفای اعلی مقام و شریف بعد از آنی که این مطلب را اثبات فرمودند به بیان یک اشکالی پرداختند و اون اشکال این بود: اگر ما اتحاد طلب و اراده را بپذیریم، تکلیف کفار و اهل معصیت مواجهه با مشکل می شود. اگر بگوییم طلب و اراده یک چیز است، در این صورت تکلیف کفار و همچنین اهل معصیت، حالا کافر نیست، مسلمان اهل معصیت است، این دوچار اشکال می شود. چه اشکالی؟ به این نحو اشکال را بیان فرمود که در رابطه با این کفار و اهل معاصی از دو حال خارج نیست: یا این که خداوند نسبت به این کفار و اهل معصیت اراده اطاعت دارد یا اراده اطاعت را ندارد. نسبت به اینها اراده کرده از اطاعت را یا اراده نکرده. اگر بگیم خداوند نسبت به کفار اراده اطاعت نکرده، پس میگه اینها تکلیفی ندارن، چون تکلیف تابع اراده. اگر خداوند نسبت به کفار و اهل معصیت اراده نفرموده است اطاعت را، پس بنابراین اینها دیگه مکلف نیستن، چون تکلیف تابع اراده است. وقتی خدا اراده ای ندارد، پس تکلیفی هم ندارد. خب این که 100% باطله. یا حالت دوم بگیم نه، خداوند نسبت به کفار و اهل معصیت اراده اطاعت را دارد، یعنی اراده فرموده است که اینها اطاعت کنند. خب اگر خدا اراده کرده که اینها اطاعت کنند، پس چرا کافر کافر شده؟ در حالی که اراده خدا از مراد تخلف پیدا نمی کند. هر چی که خدا اراده کند واقع می شود. انما امره لشیء اذا اراده ان یقول له کن فیکون. درباره اگر خدا اراده فرموده است که این کفار اطاعت کنند، پس چرا اینها عملا اطاعت نکرده است؟ بنا ان علی هذا، در این مسئله دوچار مشکل می شود. یعنی تکلیف کفار و اهل معصیت دوچار مشکل می شود. صاحب کفایه از این جواب فرمودن که در رابطه با تکلیف نسبت به کفار و اهل معصیت ما دو نوع اراده داریم: یک اراده تکوینی داریم و یک اراده تشریعی داریم. در رابطه با این کفار و اهل معصیت شما گفتید خدا اراده دارد یا اراده ندارد؟ میگیم بله، خدا نسبت به کفار اراده دارد. میگید پس چرا اراده از مراد تخلف پیدا کرده؟ میگیم اون که اون اراده ای که مراد از اراده تخلف پیدا نمی کند اراده تکوینیه. خدا نسبت به این کفار اراده تشریعی دارد و در تکلیف ما اراده تشریعی میخواهیم. در تکلیف فقط اراده تشریعی لازم است، اراده تکوینی دیگه در تکلیف لازم نیست. در تکلیف انسانها همین مقدار کافی است که خداوند اراده تشریعی داشته باشد، یعنی بر اساس اراده و مشیت تشریعی خودش تکالیف و قوانینی را مشخص کرده. انسان هم مختار است، میخواهد این اراده تشریعی را محقق کند، میخواهد این اراده تشریعی را محقق. بعد از آنی که این جواب را فرمود، ذیل این جواب یه جمله ای فرمود. این جمله مهم است و بحث امروز ما که انشاءالله بهش میرسیم از همین جمله شروع میشود. صاحب کفایه فرمود درباره انسانها اگر اراده تکوینی و تشریعی با هم توافق پیدا کنند، اراده تکوینی و اراده تشریعی توافق پیدا کنند، یعنی چه؟
یعنی خداوند امر کرده است که نماز بخوانید، این شخص هم نماز میخواند، اراده خدا هم تعلق گرفته به نماز خواندن این شخص، در اینجا این چی میشود؟ اهل ایمان میشود، میشه مؤمن. اما اگر اراده تکوینی و تشریعی با هم تخالف پیدا کنند، یعنی خداوند امر فرموده است به این که نماز بخوانید، اراده تشریعی، اما اراده تکوینی خدا تعلق گرفته است که این کافر نماز نخواند، اراده تشریعی تعلق گرفته به نماز خواندن، اراده تکوینی تعلق گرفته است به نماز نخواندن. اینجا کفر تحقق پیدا می کند و معصیت پیدا می شود. پس مواردی که معصیت پیدا می شود، اون مواردی است که اراده تکوینی و تشریعی با هم اختلاف پیدا می کند. یعنی اراده تشریعی تعلق گرفته است که این شخص کافر نمازش را بخواند. عقیم الصلاة، اراده تشریعی خداست، مال همه، چه اهل ایمان چه اهل کفر. ولیکن در این کافر اراده تکوینی خدا تعلق گرفته است به این که نماز نخواند. چون اراده تکوینی تعلق گرفته نماز نخواند، اون وقت در اینجا کفر تحقق پیدا می کند. این فرمایشی بود که دیروز آخرین جمله بحث درس ما بود که گفتیم زمین ساز اشکال بعدی می شود. و بعد جا فرمودیم من این جمله آخر را خیلی مختصر و فشرده و خلاصه بگم که بحث امروز را بعدا شروع کنیم. خلاصه ای که از فرمایش صاحب کفای استفاده می شود این که در باب کفار و اهل معصیت، اراده تکوینی خدا تعلق گرفته است به کفر اینها، اراده تکوینی خدا تعلق گرفته است به معصیت اینها. پس اینهایی که کافر می شوند از اراده خدا خارج نیستند، خدا را عقب نمی زنند، خدا را کنار نمی زنند، خدا در هیچ صحنه ای از صحنه های عالم هستی منفعل نیست، همیشه فعال است. اگر کافری کافر می شود به اراده او هست و به مشیت او هست. اگر هر ضالی گرفتار ضلالت می شود یضل من یشاء اوست، نه اینکه کسی بتواند خدا را در سلطنت خودش عقب بزند. سلطنت حضرت حق به اندازه ذره ای نمی شود انفعال در او حاصل بشود. پس این کافری که راه غی و ضلالت را طی می کند، این هم به مشیت خداست. مؤمنی هم که راه هدایت را طی می کند، این هم به مشیت خداست. و به طور کلی در عالم هستی هیچ امر کوچک و بزرگی بدون مشیت حضرت حق واقع نمی شود. پس کفر هم به مشیت خدا می شود، ضلالت هم به اراده خدا می شود. این حاصل فرمایش صاحب کفایه است که متخذ و مستند به آیات و روایات کثیره ای هست که هر عملی که در عالم تحقق پیدا می کند مشیت نافذه حضرت حق اونجا هست و ممکن الوجود هرگز نمی تواند خدا را کنار بزند، یه کاری بکند که خدا نمی خواهد، یه عملی را انجام بدهد که مشیت حضرت حق به او تعلق نگرفته باشد. این ممکنه ضعیف الوجود کی می تواند با خداوندی که توجه فرمودید شدید القوا هست اینطور رفتار کند که اراده خودش را بر اراده خدا غلبه بدهد؟ همچین چیزی اصلا عقلا محال است. خب حالا که کفر به اراده تکوینی خدا شد، بحث امروزمون از اینجا شروع می شود. انقلت، حالا این انقلتی که در اینجا انقلت، اگر اراده تکوینی خدا تعلق گرفته باشد به کفر و معصیت، پس در اینجا دیگه انسان مجبور می شود. این حرف مساوی با جبر می شود. اگر اراده خداوند تعلق گرفته است به کفر کافر، اراده خدا تعلق گرفته است به معصیت اهل فسق و اهل معصیت، خب اراده خدا هم چه گفتیم لا تتخلف عن المراد، اراده تکوینی هم که تخلف از مراد نمی کند، کن فیکون است. پس بنابراین در اینجا کافر می شود مجبور، فاسق می شود مجبور. وقتی که جبر آمد، خب جبر هم عقلاً باطل است و هم نقلاً باطل است. بنابراین مستشکل می گوید شما که گفتید کفر به اراده تکوینی خداست، این سند جبر در میاره و جبر مذهبی است باطل و غیر قابل قبول. این قول قلتو صاحب الکفای اعلی الله مقامه و شریف جوابی می دهد. برای این که این جواب روشن بشود، یه مقدمه ای را خدمت عزیزان عرض می کنیم تا اینی که این مقدمه انشاءالله مبین فرمایشات صاحب کفایه باشد. و آن این است که اراده تکوینی خدا در مجرای جهان هستی وقتی که به اشیاء تعلق میگیرد علا نحو واحد نیست، بلکه دو جور میشود. گاهی از اوقات اراده تکوینی خدا تعلق میگیرد به این که عملی صادر بشود جبرن و اضطرارن. مثلا فرض بفرمایید مثل طلوع خورشید، مثل غروب خورشید. اراده خدا تعلق گرفته، اراده تکوینی خدا تعلق گرفته است به طلوع و غروب خورشید. خب طلوع و غروب خورشید یک امر اضطراری است و قطعا لا تتخلف عن المراد. این یک. اما قسم ثانی اونجایی است که اراده خدا تعلق گرفته باشد، اراده تکوینی، به تحقق یک فعلی اما ناشی از اختیار و اراده. اراده خداوند تعلق بگیرد، اراده تکوینی ها که لا تتخلف عن المراد، اراده تکوینی خدا تعلق میگیرد به این که فعل صادر بشود، اما این فعل به قید اختیار صادر بشود. خب در چنین صورتی هم اون اراده لا تتخلف عن المراد یعنی حتما باید اختیار باشد، اختیار حتما باشد، چون اراده تکوینی خدا تعلق گرفته است که این فعل صادر بشود از چی؟ از اختیار. مثل چی؟ مثل افعال انسان. مثلا فرض بفرمایید حرف زدن، راه رفتن، نشستن، اینها فعل انسان هست. اینها هم در عالم تکوین تحقق پیدا می کنند. اراده خدا هم تعلق گرفته است که همون طوری که سایر چیزها در عالم پیدا میشه اینها هم پیدا بشود. ولی در موارد افعال انسان اراده خدا تعلق گرفته است به چی؟ به این که این فعل در عالم تکوین تحقق پیدا کند، اما با مقدمات اختیاری خودش. و چون اراده خدا لا تتخلف عن المراد، پس در این سنخ دوم حتما افعال باید واقعی به اختیار باشد. چون گفتیم اراده لا تتخلف عن المراد. بناءً علی هذا ما در جهان تکوین باید دقت داشته باشیم. موجودات تکوینی سنخ واحد نیستند. بعضی از موجودات تکوینی اضطراری هستند و اراده خدا تعلق گرفته به اضطرار و جبر اونها، مثل غیر انسان، تمام موجوداتی که هستند. توجه فرمودید اراده خدا تعلق گرفته است به اینکه این موجودات جبرن و اضطرارن تحقق پیدا کنند و همینطور هم میشود. مثال هایی که توجه فرمودید متعددی که بیان فرموده است در جمادات و در نباتات و بعضا در حیوانات و اینها، اموری که تحقق پیدا می کند اضطراری است، هیچ اختیاری هم درش وجود ندارد. خب اراده خدا اونجا اینطور تعلق گرفته. ولیکن سنخ دوم اونجایی است که بازم اراده تکوینی است، اما اراده تکوینی خدا تعلق گرفته است بر این که این افعال چجوری صادر بشوند؟ با قید اختیار صادر بشه. و چون اراده تکوینی هم لا تتخلف عن المراد، پس در این دسته دوم غیر اختیار توش افتاده، یعنی اراده خدا تعلق گرفته است که این شی با اختیار تحقق پیدا کنه. خب حالا که این مقدم روشن شد، بیایم در مانعنفی. صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف می فرماید در باب کفر و در باب معصیت ما گفتیم اراده خدا تعلق گرفته است به کفر کافر، ولی اراده خدا تعلق گرفته است که این کافر با اختیار خودش کافر بشود، نه اضطرارا. فلذا اراده تکوینی خدا که تعلق به کفر میگیرد کفر را جبری نمیکند. بذارید رو مثال حالا پیاده کنیم. اراده خداوند تعلق گرفته است به اینکه شمر ملعون روز عاشورا این کار را بکند، اراده خدا تعلق گرفته است. ولیکن اراده خدا تعلق گرفته است که این شمر ملعون با اختیار این کار را بکند، نه اجبارا. شنید خطبه امام حسین را، اون اندرزها، اون مواعظ، چه و چه و چه، اتمام حجت، همه و همه توجه فرمودید منفعل نشده. خب خودش اختیار نکرده. حر ابن یزید ریاهی اختیار کرد اون طرف را، سعید شد. این اختیار نکرد شقیق. خدا اراده کرده است اینها را، یعنی هر فعلی که در اون عالم تحقق پیدا می کند به مشیت خدا هست. ولی مشیت خدا از دریچه همون اختیار خود شخص است. یعنی خدا اراده فرموده است هر کسی که به هر کجایی میرسد، انسان ها را عرض می کنند در مسئله سعادت و شقاوت، با اختیار خودش باشد. پس اراده خدا، اراده تکوینی تعلق گرفته است به فعل، ولیکن نه مطلقا، بگید بلکه با قید اختیار. این جوابی است که توجه فرمودید، این جوابی است که متکلمان ما از قدیم الایام در برابر اشاعره که قائل به جبر هستند این را بیان کرده اند. اشاعره جبر را با دلیل عقلی دو جور اثبات میکنند، یکی از طریق تعلق اراده خدا به فعل انسان، یکی از طریق تعلق علم ازلی خدا. میگن خدا میدانست که من این کار را انجام میدهم، اگر من این کار را انجام ندهم علم خدا جهل می شود و محال است که این طور بشود، پس بنابراین من حتما باید این کار را انجام بدم. متکلمان امامیه از قدیم الایام همین جواب را دادن، گفتن تعلق اراده خدا و تعلق علم خدا دو جور می شود. یک وقت علم و اراده خدا تعلق گرفته است به کفر و معصیت مطلقا، یعنی حتی در حال اجبار، یه وقت است که اراده و علم خدا تعلق گرفته است با قیده، بگید با قیده، در اینجا لا محاله اون هم صادر می شود، ولی اون هم نیست که مستند به خود شخص است، حجت هم برش تمام شده، عقلا نقلا آیات پیغمبران همه آمدن اینطور اختیار کرده. همین اختیاری که در اینجا کرده است مصحح عقاب او می شود و خداوند با او احتجاج می کند. پس بنابراین اراده خدا به تمام افعال تعلق می گیرد درباره انسان، ولی با قید اختیار. پس تعلق اراده تکوینی و مشیت ازلیه حضرت حق اختیار را از انسان، اختیار را از انسان سلب، بلکه مؤکد اختیار می شود و تأکید اختیار می کند، چون اراده خدا تعلق گرفته با قید اختیار. وقتی که اراده تعلق گرفت با قید اختیار و گفتیم اراده تکوینی هم تخلف از مراد، تخلف از مراد، پس اراده خدا نه تنها نافی اختیار نیست، بگی بلکه مثبت اختیار است. لأن الاراده تعلقت على هذا النحو، اراده به این نحو تعلق گرفته است، یعنی به نحو اختیار تعلق گرفته. پس بنابراین تعلق مشیت ازلیه حضرت ها نافی اختیار، نافی اختیار بلکه چیه؟ بلکه مثبت اختیار است دیگه، چون اراده تکوینی از مراد تخلف نمی کند، این یک، و اراده تکوینی هم تعلق گرفته است به غیره اختیار، دو، پس حتما انسان باید مختار باشد. یه جمله ایست که مرحوم طحری دارن، جمله زیبایی هست، بعد ایشان میفرمایند انسان در مختار بودن مجبور است، انسان در مختار بودن مجبور است، یعنی انسان لامحاله نمیتواند از اختیار خارج بشود، چون خدا اینطور اراده کرده که انسان مختار باشد. چون خدا اراده کرده که ما مختار باشیم، محال است که ما از اختیار بتوانیم بیرون برویم. پس تمام افعال ما صادر من الاختیار، صادر از اختیار می شود و تعلق خدا و نافی اختیار نمی شود. خب حالا در این بحث دوستان سوالاتی دارن، از اول به نوبت شروع کنیم، بفرمایید.
در این صورت این اختیار در حقیقت که هر پهنده این اراده تکوینی خداوند درسته، این اراده خود انسان ها.
بله.
اگر جهت دهنده و اراده تکوینی خداوند باشد، در حقیقت انسان میشه مستقل، مستقل میشه با اختیار خودش انجام میده، دیگه ربطی به خدا نداره، یعنی هر کار انجام بده انسان خودش انجام میده، دیگه خدا اون نسبت داده نمیشه.
ببینید در این مقدار که انسان بالاخره در رابطه با سعادت و شقاوت خودش خودش باید تصمیم بگیرد، که این که شکی نیست، یعنی این را هم میخواد بگید نیست، یعنی در این مقدار هم که انسان خودش در سعادت و شقاوت خودش میخواد تصمیم بگیرد، این مقدار هم که اگر نباشد تو بس جبر میشه دیگه. بالاخره ما باید یه فضای اختیاری برای انسان قائل بشیم تا این که این انسان اختیاری داشته باشه. و عجب فرمودید اراده خداوند تعلق میگیرد به اختیار انسان که انسان مختار باشه، و هر طرف را که انسان اختیار میکند باز خداوند به ما داره امداد میکند، یعنی همون طرف سعادت را هم که انسان انتخاب کرد یا طرف شقاوت را انتخاب کرد، خدا به جای ما انتخاب نمیکند، ما انتخاب میکنیم. ولی وقتی که انتخاب کردیم به ابزاری احتیاج داریم، قدرت میخواهیم، علم میخواهیم، چه خدا دم به دم اینها را به ما میدهد، یعنی در تمام اون ابزار هم ما محتاج خدا میشویم. اون تصمیمی که در اونجا ما میگیریم، این دیگه مسئولیتش با خود ما میشه. توجه فرمودید؟ پس بنابراین انسان ولو داره به طرف شقاوت هم میره، خودش تصمیم گرفته که به طرف شقاوت بده، ولیکن در اینجا باز در همون شقاوتش هم باز محتاج به خداست، چون همون موقع علم میخواهد، حیات میخواهد، قدرت میخواهد، همه خدا همه را داره میده. کلا نمد ها اولائه و ها اولائه، هم اهل سعادت را و هم اهل شقاوت را خدا میفرماد ما داریم امداد میکنیم. پس این شخص شقیه که الان داره ضرارت انجام میده باز مستقل از خدا نیست، باز در تمام اون سرمایه ها وابسته به خداست. یعنی یک لحظه خداوند اگر ندهد این سرمایه را به اون، دیگه نابود میشه، دیگه نمیتواند کار خودش را انجام بده. بنابراین انسان مستقل نمیشه، یعنی حتی در مسیر شقاوت هم باز محتاج است. توجه فرمودید؟ یعنی در همین مسیر کجی هم که داره میره نیازمند به یک سرمایه هایی هست، سرمایه های وجودی میخواد، اون سرمایه های وجودی را خداوند داره به اون میدهد. پس بنابراین میگیم انسان مستقل است، انسان فقط اختیاری دارد که تصمیم بگیرد اهل سعادت بشود یا اهل شقاوت بشود. توجه فرمودید؟ این هم مسئولیتش به عهده خودشه. دیگه خدا به جای ما انتخاب نمی کند سعادت و شقاوت را، ما هستیم که تصمیم میگیریم اطاعت کنیم یا تصمیم میگیریم که چیکار کنیم؟ بله، معصیت. همون موقعی هم که تصمیم میگیریم و همون موقعی هم که اون کارها رو میخوایم انجام بدیم، باز دائما در تحت حفاظت خدا قرار گرفته ایم. یعنی مستقل نیستیم که خدا را عقب زده باشیم و خودمون بخوایم برانه. همون لحظه هم خدا داره علم و قدرت و اینها را به ما عنایت میفرماید. خب ببرم اجازه بفرمایید تا بگم.
شما فرمودید سرمایه همیشه در ضلالت هم پیش بریم.
بله.
بالاخره ما یک طرف رو انتخاب کنیم. اون طرف رو که انتخاب کردیم بر فرض ضلالت است. همه انتخابمون بالاخص خدا مستقیما به خدا نسبت داره.
اینو میرسیم، این انقلاب دوم است که الان بیان خواهیم. حالا اینو عجله نه بفرمایید.
اختیار انسان که ناشی از اختیار دیگران باعث جبر ما میشه، مثلا اختیار پدر و مادر.
بله.
باعث وجود مادر بچه که اما برای ما جبره.
بله.
برای آمدن ما به دنیا ما هیچ اختیاری نداریم.
بله. ببینید این جزء همون دسته اول میشه دیگه. انسان در اصل وجودش که موجود بشود اونجا مختار نیست، در اصل وجودش مختار نیست، اینا هیچ مشکلی نداره. در افعال خودش نه. ببینید اصل این که من آمده ام به این دنیا این که به اختیار من نیست، وجود من در تحت اختیار من نیست، کما این که مرگ منم در اختیار من نیست. حیات ما و ممات ما که فعل اختیاری نیست، سعادت و شقاوت فعل اختیاری است. ما که نگفتیم همه وجود انسان اختیاری است، انسان توی حوزه‌های اختیار دارد، در همه جا که اختیار ندارد. حیات ما، موت ما، صحت ما، مرض ما، فقر ما، غنای ما، اینها که به اختیار ما نیست که. ما نگفتیم انسان در همه حوزه ها مختاره. انسان در مسئله هدایت و ضلالت، در مسئله سعادت و شقاوت، اینجا فقط انسان مختار است که این هم مصحح ثواب و عقاب او می شود که خدا ثواب می دهد، میگه چون اختیار کردی خوب را، خودت گزینش کردی، نتیجه هم این می شود. ان احسنتم احسنتم لانفسکم. رفتی طرف زلالت و این اصحتون فلم. ولی انسان همه جا که دیگه مختار نیست. حالا انشاءالله در همین حوزه اختیار هم مطالبی داریم. باز تو همین حوزه اختیار انسان فعال مایشا هم نیست، یه سری عوامل دیگر هم هستن. فل جمله انسان مختار است، اما نه این که بل جمله در همه نواحی وجودی، حتی تو خود فعلهای اختیاری هم الان مطالبی هست که عرض خواهیم کرد. باز این طور نیست که انسان هر چی که دلش بخواهد انجام بدهد. نه، شما میبینی وقتی یه مانعی به وجود میاد، مانعی ناخواسته، نمیتونه انسان کار خودش را انجام بده. انسان علت تامه که نیست، مثل خداوند علی اعلی که مشیت مطلقه داره. انسان مشیت داره، اما مشیتش به اندازه وجود خودشه دیگه، نه اینکه بخوایم برای انسان یک مشیت مطلقه‌ای و اختیار مطلقی در همه نواحی وجود فرض بکنیم. نه، وجود ما به اختیار ما نبوده، کما اینکه موت ما هم به اختیار ما نیست. توجه فرمایید، فقط تو مسئله هدایت و ضلالت، اطاعت و معصیت، عرضم به حضور شما که سعادت و شقاوت است که انسان اختیاری دارد. بفرمایید.
اینجا در
برابر
اشاعره دو تا پاسخ از نهیم تکلیم ندارد، دو تا پاسخ الان یه مقدار با هم آمیخته شد. یک پاسخ این پاسخ است که به اون صاحب کفایی دادن که اراده خداوند تعالی میگیره و افعال انسان با غیر اختیار و هرچند انسان اراده میکنه قبلا خدا اراده کرده منتها به غیر اختیار. یک پاسخ هم از قدیم و ایام شیخ مفید سید مرتضی و بعضی از معاصرین من جمله بعضی از مراجع صاحب‌باشیه که اعتراض شدید کردن به صاحب کفایی دادن، و اون اینکه اراده خداوند اگر به یه فعلی تعلق بگیرد لا محال اتفاق میفته. و اگر اراده خداوند عدم تحقق متعلق بگیرد لا محال نواز گاهی وقتا هم اراده خداوند به فکر تعلق نمیگیرد اینجا دیگه لازم نیست اتفاق بیفته. در مورد افعال انسان هم میگن تفاوت انسان با سایر مخلوقات این است که اراده و مشیت خدا به اختیار انسان تعلق گرفته، به مشیت انسان تعلق گرفته. و همون تعبیری که از آقای مطهری فرمودید که اشاره به این تعبیر داره که خداوند خواسته که انسان مختار باشه، مطابق نخواسته که انسان مختار این گناه هم ازش در بزنه. اراده تشکیل هم عرض نمی‌کنم، اراده تکوینی. خداوند خواسته که شمر مختار باشه، خداوند خواسته که شمر از روی ارادشی رفتار بکنه، اما اراده خدا به فعل شمر که او قتل باشه تعلق نمیگیره. اگر به قتل تعلق بگیره بله نامحاله، تخلفش محاله، اما به فعل تعلق نمیگیره. اراده خداوند به همه انسان ها به اصل اختیار و مشیتشون تعلق میگیره و سلطنت الهی به این معناست که اگر خداوند نخواد اینها از خودشون اراده اختیار و مشیت داشته باشن هیچ اتفاقی نمیفته، همون تعبیری که بعضی از جایی نمیونده. اما اینکه خصوصا رفته باشه با افعال معصیت و کفر کفار، نمی اگه اینجور باشه سر از جمع در میاره و این جواب چیزی رو حل نمیکنه. یعنی بر فرض ما بگیم به قید اختیار هم اراده خداوند تعلق گرفته، چون اون شخص سلطنت و قدرت بر فعل و ترک بر اساس واقعی نداره، یعنی بالاخره اگر واقعا اراده خداوند به همون فعل خاص شم تعلق گرفته باشه دیگه معنا نداره بگیم شم میتونست انتخاب دیگری هم بکنه، چون اراده خداوند به اون فعلش تعلق گرفته بود، او با هر مقدماتی نهایتا باید اون کار رو انجام بده. اما اگر بگیم خداوند مشیتش به فعل شم مثل دیگران به اصل مشیت و اختیار اون تعلق گرفته، اما انتخابی که اون میکنه معصیت یا طاعت هم بده.
ما عرضمون این است که این دوتا با هم فرقی نمیکنن، یعنی اگر بخوام بگیم یک جواب دیگری جواب دیگری نیست، همانه. شما نه شما ببینید مشکلی ندارید، شما میگویید اراده خداوند توجه فرمودید اراده خداوند تعلق گرفته است به همون قتل سید الشهدا سلام الله علیه، توجه فرمودید منتها این اراده اراده به نحو مطلق نیست، اراده با قید اختیار است.
یعنی
همین رو میخوام عرض کنم، میخوام بگم در طریق دوم هم اگر ما چون در طریق دوم فکر میکنم طریق اول اشکالی داره، طریق اول اشکالی نداره، اراده خداوند تعلق گرفته از تمام حوادثی که در عالم اتفاق میفته، جبریاشو میذاریم کنار، اختیاریاشو که انسان انجام میده، اراده خدا هم تعلق گرفته است، ولی اراده خدا با قید اختیار تعلق گرفته است. قتلی که با اختیار شم در اینجا واقع شده است، اراده خدا هم به این تعلق گرفته، فلذا شم حتما باید مختار هم باشه و با اختیار این کار رو انجام بده.
خود تعلق دوم با حضرت اینه که طبق همون آیات قرآن دیگه نمیشه این گناهان رو به خدا نسبت داد، به این جهت که خداوند مشیت و اختیار رو به این شخص داده، اما نگفته که باید هم بکشی. او یه چیز دیگه داره تعبیر.
ببینید باید را نگی.
خداوند که قوه رو داره.
ببینید همون تعبیر را بگید که در روایات آمده است، خداوند یه مشیتی دارد و یه رضایی دارد. فرمود هیچ فعلی تحقق پیدا نمی کند مگر به مشیت خدا، اما دلیل نمی شود که خدا مشیتش به چیزی تعلق گرفته راضیه به او هم هست، یه رضا داری و یک مشیت، این همون اراده تکوینی و اراده تشریعی است. مشیت خدا به تمام امور تعلق گرفته است، این در روایت داریم ها، حتی معاصی، ولی خدا رضا ندارد به معاصی. یعنی میخوان این روایت اینطور میخواد بفرماید که هیچ کس نمیتواند خدا را عقب بزند، خدا در این صحنه عقب نیست، در همه صحنه ها اون چی که او میخواهد واقع میشه. منتها اگر شما گفتید خداوند اینطور تعبیر کنید، خداوند اراده فرموده است به اراده تکوینی، معصیتی را که با قید اختیار تحقق پیدا کرده، این دیگه اسنادش به خدا مشکلی نداره، هیچ مشکلی نداره. اگر بگیم خدا اراده کرده است معصیتی را که خودش خواسته و این معصیت واقع شده و اختیار انسان اینجا نابود بشه، خب اینجا چند تا مشکل داره نسبت به خدا، هم قبیح را به خدا نسبت دادیم، هم جبر میشود که اینا هیچ کنون درست درده بود. اما وقتی ما این قید اختیار را آوردیم و در کنارش حوزه مشیت را از رضا جدا کردیم، گفتیم خدا یه مشیتی دارد و یک رضایی دارد، اگر خدا مشیتش به چیزی تعلق داره دلیلی است که به او راضی میشود، یعنی اگر اراده تکوین نشه رو دلیل برای این است که اراده تشریع هم داشته،
رضایت مشکل جبر را حل نمی کنه، عذاب و پاداش دادن به افراد معنا داره،
خب
اراده خداوند به فعلشون تعلق نگرفته.
خب با قید اختیار نه، ببینید وقتی ما میگیم با قید اختیار دیگه مشکل نیست، شما وقتی قید چرا دیگه
بازی میشه فقط.
چرا بازی میشه؟ چرا بازی میشه برای چی؟ ببینید
چون شخص سلطنت و قدرت بر فعل
نه ببینید اراده خدا تعلق گرفته است به این که این فعل حاصل بشود با سلطنت خودش است. خدا نمیتواند اراده کنه. چرا دیگه
امکان صورت دیگرش وجود نداره؟
چرا دیگه وجود وقتی میگیم نه وقتی میگیم اراده خدا تعلق گرفته است با به فعل با قید اختیار، معنای این است که سلطنت هست. چجوری سلطنت نیست؟ اگه
سلطنت باشه
این
قدرت تکمیلی با این تقریب
چرا زیر سوال بره؟
ببینید شما واسطه
رو از بین میبرید. شما میگید اراده خدا تعلق گرفته است به این فعل، یعنی مستقیم. اینطور نیست. اراده خدا تعلق گرفته است به این فعل غیر مستقیم.
این فعلیات عملا واسطه این نیست، چون نهایت اراده خداوند رو فعل بودیم. ما عرضمون اینه که بنابرای تقدیر دومی که بسیاری کردن، ما اصلا متعلق اراده خداوند رو فعل طاعت معصیت مکلفی نگیریم، اصل اختیار مشیتشون بگیریم. متعلق اراده الهی اصل مشیت
به برنامه‌ای که تقدیر هست. خب به برنامه‌ای که تقدیر هست دیگه. چرا 100% همون تقدیر
نیست؟ به جهتی که خداوند هر
مگه مفوضه چی میگن؟ شما تقدیر کنید کلام مفوضه مفوضه
میگن خداوند انسان‌ها رو بهشون مشیت داده و رهاشون کرده.
یعنی اگر بخواهد دیگه نمیتونه از اینها بگیره؟
دیگه نمیتونه.
چی گفته همچین تقدیری رو؟ مهان اساساً معتزله همچین حرفی بزنن. نه خیر. نه اصلاً به این بزرگان همچین نسبتی ندهید. بیارید شما در همین جنب بیارید کلام سید مرتضی که مفوضه گفتن خدا اراده داده به انسان و دیگر در این اراده هیچ دخالتی نمی کنه، یعنی انسان را واگذار کرد و خدا هیچ کاره است و هیچ تفویضی هم جای حرفی نمی زنه. اون فرمایشی که شما می فرمایید خدا به ما اختیار را داده، دیگه گفته خودت این کار را نمید، اهل تفویض هم این را می کنید. خب دیگه حرف شما هم همینه. شما میگید اراده خدا تعلق گرفته است که من مختار باشم، دیگه ابعد از اختیار دیگه خودم هستم، به این طرف فعل دیگه اراده خدا تعلق نگیره.
مثالی که خود علامه دیگر مراجع زدن که کلید دست خداست، میتونه هر موقع خواست خاموش کنه، میتونه هر موقع.
ببینید مفوضم همین را میگه، این مفوضم همین حرف را میزنه. باور بفرمایید مفوضه نمیخوام بگم کلید از دست خدا در رفته، مفوضم همین را میگه. میگن آه خدا به ما اختیار داده، هر وقت هم بخواد دخالت میتواند بکنه، ولی دیگه ما این ور اون ور فعل خودمون مختار کامل هستیم. اما حرف مفوضه حرف اهل تفویض میگه اگر ما اینطور بخوایم بگیم توجه فرمودید، بگیم آه خدا به ما یک اختیاری داده، بعد از اون اختیار دیگه ما همه کاره هستیم. توجه فرمودید البته هر وقت بخواهد میگیرد. آیا واقعا معتزله که غالب تفویضن میخوان بگن دیگه خدا وقتی به ما اختیار داد دیگه مخلوق الاراده شده خدا؟ یا این که هر وقت بخواد میتواند بگیرد؟ اونا ممینو میگه و مسلمانن، کافر که نیستن، که قدرت خدا را که نافی نیستن. این طرز تبیین به تفویض بر میگردن. حالا هر بزرگی فرموده باشد به نظر ما این تفسیر با
اهل
نه ببینید اشاعره بحثشون این است. اشاعره میگن وقتی که اراده خدا به چیزی تعلق گرفت دیگه اختیار انسان کنار میره. ما میگیم نه، اراده خدا میتواند تعلق بگیرد دیگه شیئی واقعی اختیار، یعنی واقعی اختیار که اراده کرده است، ولی نه اراده ای که اراده مطلقه باشه، بلکه اراده ای که مقید به غیر اختیار بشه. بله ببینید اراده را، اراده تکوینی خدا را ما معلول اراده انسان نمیگیریم، که اراده تکوینی خدا در سلسله علت طولی اراده اختیار انسان تعلق میگیرد. یعنی خداوند متعال آن به آن داره به ما همین اختیار را افاضه میکنه و ما بر اساس اون اختیاری که خدا افاضه کرده است داریم این تصمیم ها را میگیریم، برعکس نیست. نه اینکه ما به خدا اختیار می، خدا داره به ما اختیار میده. یعنی شما الان تصمیم گرفتید این آقا را بکشید، بر اساس چی؟ علمی، اراده‌ای و چی؟ این سرمایه‌ها را خدا همون آن به ما داده. دوباره که ما می‌خوایم منصرف بشیم چجوری منصرف می‌شیم؟ یک میلی، یک شوقی، یک مانعی، یک چیزی در وجود ما میاد دیگه، بر اساس علمی که داریم و ادراکی که داریم اون علم و ادراک را دوباره در آن بعدی خدا به ما داده. و ما بر اساس اون سرمایه ها داریم کارها رو انجام میدهیم. اراده تکوینی خدا اراده مباشر و مستقیم نیست که مستقیما به این فعل تعلق بگیرد. توجه فرمودید، اراده خدا به همین مقدمات اختیاری من تعلق میگیره. اراده تکوینی معناش این است، یعنی آن به آن داره خداوند به من این علم را میدهد، این شعور را میدهد، این قدرت را میدهد، من تصمیم میگیرم دوباره میخوام برگردم. مثالی که فرض کنید دوباره میخوام برگردم، چی شد که من برگشتم؟ فرض بفرمایید یه مطلبی تو ذهنم اومد، یه مانعی دیدم، خب مثلا اگر این کار را انجام بدم ممکنه فلان محذور به وجود بیاد، خب بر اساس یک علم و شعور و آگاهی این کار را کردم. اینا را همه را خدا عنایت فرموده دیگه. بله دیگه، یعنی در واقع میخوام اینو عرض بکنم که در واقع شما هر تصمیمی که در اونجا دارید میگیرید، این تصمیم ها از مجرای اراده خدا خارج نیست، منتها اراده خداوند مستقیم به اون فعل تعلق نگرفته که به جای من خدا بخواهد تصمیم بگیرد. توجه فرمودید، اراده تکوینی خداوند تعلق میگیرد به این که این کار تحقق پیدا بکنه، ولیکن اون کاری که با همین مقدماتی که الان داره انجام میشود تحقق پیدا بکنه، با همون فکر و با همون تصمیم ها، نه اینکه خداوند بدون اینکه من تصمیم بگیرم بخواد این فعل انجام بشه. بفرمایید. بله. دو تا ثمره دارد دیگه. یک ثمره اول این است که اگر خدا راضی نیست به اون فعل، اسناد این فعل قبیح به خداوند جایز نیست. اگر خدا مشیتش تعلق گرفته به کفر فرض بفرمایید و راضی به او هم بشود، اون وقت اینجا ما کفر را باید اسناد به کی بدهیم؟ به خدا بدهیم دیگه. قبائح مستند به خدا میشود. این یه، چون خدا راضی نیست اینجا قبائح مستند به خدا نمیشود. و ثانیا هم مسئله جهل اینجا منتفی میشود. چون که خداوند به این راضی نیست، توجه فرمودید، پس بنابراین خداوند ما را مجبور نمی کنه. خداوند ما را مجبور نمی کنه. این مقدمات امور را خداوند هم در اختیار مؤمن قرار می دهد، هم در اختیار کافر قرار می دهد. و تمام این خط سیری که ما داریم پی می کنیم، این خط سیر بر اساس مشیت تکوینی خدا هست. البته خداوند علی اعلی ممکن است رضای او با مشیتش، و نه که ممکن است، قطعا هم همینطور است، رضای او با مشیتش متفاوت است، مشیت تعلق گرفته است، ولیکن رضا تعلق نگرفته. خب پس بنابراین صاحب کفایه می فرماید تعلق اراده خداوند علی اعلی سبب جبر نمی شود، زیرا تعلق گرفته است به فعل به مقدمات اختیاری. خب اینجا این قلت بعدی واضح می شود. اینجا دقت بفرمایید، این این قلت مهم نیست که جوابی که صاحب کفایه داده است برآشفته است همه را، و تقریبا میشه گفت که 98% با صاحب کفایه تو جمع با ایشان مخالفت کردن. حالا این انقلت دوم را، انقلت اگر کسی اینطور بگوید صحیح است که شما گفتید اراده خدا تعلق گرفته است به افعال انسان به غیر اختیار، ولیکن این اختیاری که انسان میکند سعادت را یا شقاوت را، این مستند به یک مقدماتی است که اون مقدمات دیگه اختیاری نیست. مثلا من باب مثال خوب دقت کنید، کافری اختیار میکند کفر را، این که کفر را اختیار کرده قطعا اختیاری است که کفر را اختیار کرده، ولی این که اختیار از او ناشی شد و کفر را اختیار کرد، این برمیگردد به شقاوت ذاتی او، اون دیگه اختیاری نیست، اون دیگه اختیاری نیست. خدا این را اینطور آفریده است، اراده خدا تعلق گرفته است به شقاوت او، بر اساس این شقاوت این کافر آمده و چه کار کرده؟ کفر را اختیار کرده. خوب دقت بفرمایید، برمیگرده به بحث طینت، برمیگرده به بحث شقاوت ذاتی، اینها دیگه در اختیار نیست. مستشکل ببینید اشکال را میبرد بالا. به صاحب کفایه میگوید شما گفتید اراده خدا تعلق گرفته است به کفر به غیر، میگیم خود این اختیار از کجا پیدا شده؟ اختیار در شخص معص اهل معصیت یا در اون کافر که اختیار کرده کفر را، این از کجا پیدا شده؟ مقدمات این اختیار، این مقدماتش چیه؟ بگید مقدماتش غیر اختیاری، یا مقدماتش اختیاری نیست، مخصوصا که مشیت و اراده ازلیه خدا تعلق گرفته است، که در اینجا گروهی سعید فمنهم سعیدان شقیان و سعید که در قرآن هم داریم دیگه، فمنهم شقیان و سعید، اما الذین شقوا کذا و کذا، اما الذین سعدوا فکذا و کذا. پس بنابراین مستشکل میگوید جواب شما اشکال را حل نمی کنه. چرا؟ چون شما اختیار را درستش کردید، یعنی گفتید افعال انسان واقعی به اختیار است، اما ما سوال را میبریم در خود افعال، در خود اختیار. این دوتا حوزه را از هم جدا کنید ها. افعال مستند شد به چی؟ بگید افعال مستند شد به اختیار. حالا میگیم این اختیار از کجا درست شد؟ یعنی یه پله میریم عقب‌تر، مستشکل میره پله عقب‌تر. شما افعال انسان را اختیاری کردید، این دوتا حلقه درست شد. حلقه اول افعال انسانه، مثلا نماز میخواند یا نماز نمیخواند، این را گفتید با قید اختیار است، این خوب شد. افعال من مستند به اختیار من است. خب حالا میگیم اختیار من مستند به چجوری شد که من این را اختیار کردم؟ چرا من این طرف را اختیار کردم؟ چرا من اون طرف را اختیار؟ خود اختیار یه مقدماتی دارد، ولا و اون مقدمات اختیار دیگه اختیاری بگید مقدمات اختیار دیگه اختیاری نیست، اونها برمیگردد به ذات افراد، به طینت افراد و به سرشت افراد. این کافر سرشتش اصلا کفرآمیز است، طینتش کفرآمیز است، اون دیگه اختیاری نیست، اونجا جایی است که دیگه در حوزه اختیار قرار نمیگیرند. پس بنابراین ولو افعال انسان، بگید با من، ولو افعال انسان اختیاری شد، اما خود اختیار انسان دیگه اختیاری نیست. اختیار انسان اختیاری نیست، یعنی برمیگردد به یه مقدماتی و ناشی میشود از یه مقدماتی که دیگه اون مقدمات در تحت اختیار انسان نیست. اون مقدمات چیه؟ تعلق اراده خدا به شقاوت ذاتی، یا تعلق اراده خدا به سعادت ذاتی. طینت سجینی داریم، طینت علیینی داریم. خب طینت سجین همیشه اون طرف را اختیار میکنه، طینت علیین هم همیشه. پس بنابراین اگر چه کفر و معصیت اختیاری شد، این درست شد، اما خود اختیار دیگه چی شد؟ خود اختیار شد غیر اختیاری. اختیار برمیگردد به یک زمینه هایی که دیگه اون زمینه ها بفرمایی اختیاری. خب این قوم خودتو صاحب الکفای اعلی الله مقامه الشریف میفرماید در عقاب که خداوند میخواهد عقاب کند، همون اختیاری بودن فعلی که کافی، همین که فعل اختیاری باشد کافیه، ولو خود اختیار غیر اختیاری باشد. این را میپذیرد صاحب کفایه. صاحب کفایه میفرماید این عقابی که خدا کافر و اهل معصیت را میکند، به خاطر همان است که این فعلش اختیاری است، اگر چه خود اختیارش دیگه اختیاری نیست. میگه بله اختیار اختیاری نیست. چرا؟ میفرماید به خاطر اینکه خداوند متعال موجودات را که آفریده، از خود دقت کنید فرمایشش را، خداوند متعال که موجودات را آفریده متفاوت آفریده است، و این تفاوت ذاتی اشیاء است و ذاتی لا یعلم، ذاتی قابل تعلیل نیست. چرا سعید سعید شده است و چرا شقی شقی شده است؟ به این حرفای صاحب کفایه جمع می کنم با هم، طبق شماره بیریم جلو که تنظیمش تو ذهن مبارکتون باشد، و ارزم به حضور شما که بدانید صاحب، حالا به صحت و صحمش کاری نداریم ها، صاحب کفایه طرز تفکر ایشان در بحث جبر و اختیار چیه. یک، شماره بندی میکنیم اینجا رو، یک، افعال اختیاری هستن، این یک، یعنی فعل مستند به اختیار است. دو، خود اختیار غیر اختیاری است، خود اختیار در انسانها غیر اختیاری است. سه، اختیار در انسانها به ذات انسانها باز میگردد. چهار، ذات انسانها متفاوت است و تفاوت ذاتی انسانها هست. پنجم، ذاتی قابل تعلیل نیست. پنجم بله، ذات انسان ها متفاوته و تفاوت ذاتی انسانه دیگه، توجه، تفاوت ذاتی انسانه. پنجم، ذاتی قابل تعلیل نیست. بنابراین حالا اینکه شماره ها رو نوشتین این طور عرض می کنن صاحب الکفای اعلی الله مقامه الشریف نظرشون، حالا از بالا میان پایین، اول از پایین رفتیم بالا، حالا از بالا می فرماید خداوند موجودات را متفاوت آفریده است، این تفاوت موجودات ذاتی موجودات است. به عبارت اخرى موجودات مثل مراتب عدد میمانند. عدد یک ذاتیش یک است، عدد دو ذاتیش دو، هیچ وقت نمیتواند عوض بشود. انسان ها هم در سرشت خودشون ذاتاً متفاوت هستند. تفاوت ذاتی موجودات است. کمان که ببینید تفاوت شکل ها ذاتیه، تفاوت در اون طینت هم ذاتی میشود. خداوند موجودات را متفاوت آفریده. تفاوت تفاوت ذاتی موجودات است و لازمه تفاوت سعادت و شقاوت میشود. یعنی بعضی ها در ذات خودشون شقی هستن، بعضی ها در ذات خودشون چی هستن؟ سعید هستن. خب میگیم چرا این سعید سعید شد و چرا اون شقی شقی شد؟ میفرماید حق این سوال را نداری، چون از ذاتی و لای ذاتی قابل تحلیل نیست. خداوند متعال فقط این ذات ها را موجود کرده، توجه هم این ذات ها را ایجاد کرده و این تفاوت بین ذات ها امریست اضطراری و لا یتغیر، لأن الذاتیه لا یعلم. چرا چهار چهار است؟ چهار چهار است دیگه، اگر چهار است دیگه چهار است. سعادت و شقاوت هم، سعادت و شقاوت هم برمیگردد به چی؟ برمیگردد به ذات انسان. و ذاتها اختلاف بین اینها ذاتی است. پس بناهن الهازا سعادت و شقاوت، سعادت و شقاوت در ذات موجودات قرار داده شده است و این ذات موجودات هر کدام تقاضایی دارد. اونی که سعید است اختیار می کند سعادت را، اونی که شقی است اختیار می کند چی را؟ شقاوت را. اینجا که می رسد، اینجا که می رسد، می فرماید قلم اینجا رسید سر به شکست. میگه دیگه بیشتر از این ما نمیتوانیم توضیح بدهیم، چون بسیاری از ذهنها و فکرها نمیتوانند این مطلب را حذف بکنند که چگونه سعادت و شقاوت ذاتی انسان میشود. حالا عنایت بفرمایید، نکته مهم این است که بفهمیم صاحب کفایه چه میگوید. ما عرض کردم مثل حتی صبحش کاری نداریم، اینجا اکثر معشین مطلب دارند و خیلی ها هم اعتراض کردن به صاحب کفایه. حالا اعتراض کاری ندارد چون تقریبا هم روشن است، فقط باید بفهمیم صاحب کفایه چه میگوید، حتی سیر فکری ایشان روشن بشود. ایشان سه مرحله درست میکنند: مرحله افعال، مرحله اختیار، مقدمات اختیار. این سه تا را باید از هم جدا کنیم. ایشان میفرماید فعلی که ما انجام میدهیم این مستند به اختیار ما هست، قطعا با اختیار خودمون این کار را میکنیم، همین اختیاری که داریم برای عقاب ما کافی است. اما این اختیار ما باز خودش یه مقدماتی دارد، یعنی یه ریشه هایی دارد، از اونجا ناشی می شود اختیار ما. اون ریشه اختیار ما کجاست؟ بگید ریشه اختیار ما کجاست؟ سرشت و ذات و طینت ما هست. طینت ما هست که این اقتضاها را می کند و این اختیارها را می کند. اون وقت این طینت ها متفاوت هست، تفاوت بین این طینت ها هم ذاتیه و از رو فرمودید چون تفاوت بین موجودات ذاتی و لایتغیر است. تعبیر می فرماید الناس معادن که معادن الذهب و الفضه. متن حدیث است انسان ها مثل معدن ها میمونند، بعضی معدن ها طلا هستند، بعضی معدن ها نقره هستند و هاکذا و همین کیفیت. پس بنابراین اگر از صاحب کفایه بپرسیم شما جبری شدید، شما هم ندارید بگید انسان عقاب میشه، صاحب کفایه اینطور جواب میدهد، میفرماید برای عقاب همین که فعل شما اختیاری کافیه، همین که فعل شما اختیاری است همین مقدار کافیه. اما ریشه های اختیار غیر اختیاری میگه اون به عقاب کاری نداره. عقاب فقط برای این است که شما در فعلت مختار هستی، چون که در فعلت مختار هستی بس بنابراین عقاب خواهی شد. توجه فرمودید در عقاب ببینید صاحب کفایه چه حرفی میزند ها، حرف ایشان رو باید متوجه بشید. صاحب کفایه نمیخواهد فعل را غیر اختیاری بداند، فعل شما اختیاریه، مقدمات اختیار غیر اختیاری است، مقدمات این اختیار غیر اختیاری می شود. پس چجوری یک انسان کافر را خدا عقاب می کند؟ به چه حجتی؟ می فرماید به همین حجت که به او می فرماید فعل تو چه اختیاری بود، چون که فعلت اختیاری بود پس تو مستحق چی می شوی؟ مستحق عقاب. در صحت عقاب همین اختیاری بودن فعل کافیه. اما این که ریشه های این اختیار دیگه غیر اختیاری است، یعنی این اختیاری که من کردم، این انتخاب و گزینشی که من کردم، ریشه های او دیگه اختیاری نبوده، بلکه به ذات من برمیگرده و ذات من از شقاوت داشته باشه، ایشان میفهمد این دیگه در اقاب مدخلیتی ندارد. بنا ان علی هذا به اینجا هم که میرسد بحث را تمام میفرماید، میفرماید دیگه همینجا همین مقدار کافیه. ما جلوتر داریم اینجا همون مسئله ایست که خیلی ها به سوال کفایه فرموده است. بالاخره این تبیینی که شما فرموده اید میرسد به همون مسئله جر، که ظاهرا خیلی از عزیزانی که الان همین تقریر را شنیدن همین تو ذهنشونه. محشین هم دیگه عرض کردن اینجا من موافقی با ایشان پیدا نکردم. اون مقداری که تتبع کردم در این تقریری که این بزرگوار فرمودن موافقی در اینجا پیدا نکردیم. حالا شما همونطوری که منابعی که عرض کردم انشاءالله وارد میشوید و مطالعات جنبی داشته باشید. البته وقت ما هم تمام شده توجه فرمودید، ولی این عبارت ها که مونده بله فردا بگیم بسیار خوب فردا میگیم و الحمدلله.
این بحث اختلاف ها خب مثلا در مورد اهمیت ها رفت نداره. ببین ثمره وجودی اون اسباب گذشته این ها بوده، یعنی بگیم به هر حال هر کسی همونطور که از پدر مادرش ارث می‌بره و طبق فلسفه‌اش میگن که انسان بهره‌مند میشه از زحمات پدر مادر، یعنی اسلاف گذشته است، همونطور از ثمرات خلق و خویی نسل‌های گذشته هم بهره‌مند باید بشه. یکی که مثلا مثل کلب و یعنی سلسله اسلاف یزید و شمزن باید فرق کنه با شخص شخص پیامبر که از اول قبل از چیز ابراهیم
بودن،
یعنی میتونیم این اینجوری جواب بده. چون اینجوری جواب بده این مدل که به اختلاف در تینت ها نیاز به پاسخگویی نیست و مثلا ذاتی شعر ذاتی هم لم یا علل، این اینو جواب جالبی نیست.
ببینید ما برعکسش هم داریم. ببینید مثلا بسر این است که در همون موارد اسلاف برعکس هم دارید، یخرج الحی من المیت و یخرج المیت، اونم باز تمام جواب نمیتونه باشه.
یزید
معاویه عکسش هم نداره، پسر یزید آدم خوبی بود،
اونم باز یه چیزی بوده. خب اونم به حال رگوشی مادرش بوده، بالاخره هر کدوم یه جنبه‌ای داره که حالا بعدا ما شاید مشخصه.
ها ببینید همین بحث همین دیگه، صاحب کفایم همین میگه دیگه، صاحب کفایم میگه چیزی که برای شما مکشوف نیست شما نمیتونید راجع
بهش
بگید. باید بگید اینها ذاتی ان و لایق مکشوف نیست، چون شما بخواید نظر بدید
در این مورد اینجوری جواب بدن تجربه بلا مراجعه. یعنی اولین چیزی که میاد انسان میاد که این تجربه انسان ها به چه جهتی که شخصی ذاتن آفریده ذاتن سعید ان بله، اما اگه بگیم که نه قطعاً همون شکلی انسان بهره مند میشه از اصلا
خب نمیتونه تمام کلام باشه. ببینید شما اینکه میگین پدرش خوبه مادرش خوبه همه شرایطشون خوبه، بچه بدی از پدر
بله میشه جعفر کذاب.
خب نه بدی اون ناشی از محیط خارجی شه، نمیتونیم بگیم ناشی از اون ذاتشه.
بالاخره ببینید اینها تخمینه دیگه،
یه نقطه داره
ببینید تخمینه
هر چی هم که باشه.
خب ببینید محیط مثلا ببینید محیط فرزند امام با بقیه بچه‌ها یکی بوده دیگه. خب تو چه محیطی بودم؟ اونم تو همون محیط بوده دیگه، من بچهای دیگه کجا بودن اون کجا بوده، ما نمیتونیم اینا رو همه رو
یه غذای بعد یک مثل اون روایتی که طرف گفته که چند تا چیز بعد این گفته هم غذا ببینن هم غذا شدن.
ببین اینا همه تخمینه ها، اینا هیچ کدوم حد راه حل
در حقیقت دلیل نمیتونه.
خب ببین با احتمال که با احتمال میشه نه
استاد آقای استاد
خب از اون برم دلیل داریم که شما
متفاوت
بشه.
چه رفتی داره متفاوت شده متفاوت شده
خدا مقصد تو روایات روایات فینت ببینید شما
از مقایسی که روایت با قرآن روایت با کنار بذاریم، چون قرآن در قرآنی هم قرآن هست که میگه مثلا تا عمل و خود خدا یا خریده این خوب آفرین
ببینید اون خوبی که در آی آی مبارکه قرآن هست خوبی بلکه آنی استعمال خود شما درشت نه اینکه بلکه خوبه اون بلکه استعمال بازه دیگه اون که استعداد بوده ها ببینید استعداد مثلا مولایی که متولد میشه یه موحد قرآن هست
استعداد داره دیگه یعنی چه انسان میشه دیگه
به نحوه نه به نحوه استعداد به نحوه یعنی یه میتونه نشه میتونم بکنم
بذار استفاده کنم.
آیا میشه این چیزی نهایی غیر از غیر از مردم
اختیار یعنی نه 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 مختار بودن
مقدمات
نمیدونم که خلقت اختیاری شما بله بله دیگه اسلام جو میخواد وقتی شما تصمیم میگیری یه کاری بکنی شما یه شمایی که سبب این تصمیم شما اصلا اختیار شما نیست حرف صاحب کفای اینه این مبنا کار رو خراب کرده یعنی صاحب کفای اصلا یه مبنایی دادن از اول کفای تا آخر کفای فعلا روش متسلبه آفرین میگه مقدمات اختیار اصلا اختیاری یعنی شما الان تصمیم میگیری بیای سر در
مقدماتی
یه مقدماتی میگه اون مقدمه ای که سبب شد شما تصمیم گرفتید بری حرم اون اصلا اختیاریتون این کار رو مشکل میکنه وقت ایشون رو همون نظری که دارن اینجا هم میخوان رو همون ممشا برن جلو
جواب میده
آقا اجازه بفرمایید یه لحظه اشتباه بگم برم فردا بس دارم یه خواهش کنم یه وقت گذاشته بشه من مستندات رو هم بیارم آره چون به نظر من از اول پایه ها خراب گذاشته شد آخرش رسید چاپ اگر نه اگر از اول تقدیر درست
نه ما حرف صاحب کفایه نداریم
بله
ما حرف خودم رو کنیم هم
بگیم نه
نه ما اصلا فرمایش صاحب کفایه داریم
خیلی خوب عرض منم در رد فرمایش صاحب کفایه بود یعنی با این تقدیری که صاحب کفایه شروع کردن خیلیش میرسه بود
نه ما فرمایششون اینه یعنی این سخن ایشون با این مراحلی که ایشون درست کردن بر اساس همین مشروع کنند باید فرمودی این فرمایش ایشون ما هم خودمون هم نسبت به فرمایشون تعاملاتی داریم ما نمیخوام دیگه تعاملات کردن نه ما که اصلا یه آیونی که از جلان مطالعه کنیم ما بخوام وارد جبر اصلا به تقسیم بندی و ورود و خروج رو فرق می‌کنه با این اصلا ورود و خروج ما با اینا فرق
ما همین مستندات این تقسیم
اشکال ببینید لابودیت دو روز یه وقت لابودیت مستقیمه یه وقت سیر مستقیم
لابودیت
مستقیم یعنی چی؟ یعنی فرد دفتارم لابود دیگه باید یعنی خیلی از اون بده دیگه ببینید شما الان میگید مستقیم یعنی تفسیری که شما
دارید نه خدا میخواد لابود میخواد دیگه در همچی اختیار داشتید و حتی اختیارش همچیش دیم بخواد
میگه خداوند متعال میخواهد که شما مختار باشید
یه کار بکنی با خیر خودت یعنی چی با خیر خودت
خود مختار تصمیم میگیره
یعنی باید همچی کاری بشه
دیگه ببینید اون که میگید باید همچی کاری بشه
من اختیار منو دیگه
اختیار نابود کردین شما دیگه
اگر اختیار باشه باید لابودیت در کار نباشه
لابودیت در چی
در عمل در انجام کار
ببینید لابودیت در
چون
گفتیم
لابودیت
ما نگفتیم لابودیت نسبت به انجام
کنیم
ما عرضمون اینه ما عرضمون اینه است که خداوند اراده اش تعلق به دست من مختار باشه اینجا مشکل داریم بسیار بعد من یکی از این دو طرف ببینید من تصمیم میگیرم و یکی از این دو طرف رو انتخاب میکنم اینجا هم خداوند در این تصمیم من هیچ دخالتی نداره که خداوند بخواهد که من خداوند یعنی اجباراً
ما یشاؤون الا یشاء الله اینو خدا حتی تصمیم
تصمیم اینو شما دو تا حرف الان دارید یکی تقریر ما یکی آیه قرآن آیه قرآن رو بزنید
خب تقریر خود
ما الان میخوایم اینو توضیح بدیم فرمایش صاحب جو صاحب که پای میفرمایه این فعلی که الان شما انجام میدهید مثلا من الان حرف میزنم خب سخن در این است که آیا این متعلق اراده خدا هست یا نه
ما که مسلمانیم صاحبی که خواهیم فرمیششون رو ما که مسلمانیم که میگیم این فعل متعلق اراده خدا نیست که خارج از اراده خدا هستن پس حرف زدن من به اراده خدا برمیگردن اما به صورت غیر مستقیم یعنی چه؟ یعنی خدا میخواهد که من مختار باشم و من بر اساس اختیار خودم این طرف را انتخاب میکنم این انتخابی که من الان در اینجا دارم این گزینشی که من قطعا خودم گزینش کردم منتها این گزینش من بدون اراده خدا نیست اراده خدا تعلق گرفته ولی اراده خدا تعلق گرفته به گزینش من که من این گزینش را انجام بدم من اینکه خود خدا مثل اینکه خورشید طلوع میکند اراده تعلق گرفته به طلوع خورشید
الله حساب خودم باشه یعنی
هر کدوم خودتون متوجه شدین چی گفتید؟ خدا باشه شبیه خدا باشه شبیه خدا باشه 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 خدا باشه ش